دو بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دومین روز از آبان ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با سپیده بهکام و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات گسترده ی آبان 98، دادگاه کیفری شهرستان بهبهان 36 تن از معترضان بازداشت شده در سال گذشته را مجموعاً به 109 سال حبس تعزیری محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری حقوق بشری هرانا، این 36 نفر در این حال به 2590 ضرب شلاق و 3 میلیون و 300 هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز محکوم شدند. بنابراین گزارش، این حکم روز پنجشنبه اول آبان ماه و در آستانه نخستین سال روز این اعتراضات صادر و به متهمان ابلاغ شده است. اتهامات این 36 معترض بازداشت شده از جمله مشارکت در اخلال در نظم عمومی، مشارکت در تحریق اموال عمومی و تخریب بانک‌ها و پمپ بنزین‌های شهرستان بهبهان عنوان شده است. در جریان اعتراضات خیابانی آبان 98، صدها تن از معترضان که برخی از آنها کودک بودند با شلیک گلوله نیروهای امنیتی و پلیس در چند شهر ایران کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از شمار کشته شدگان این اعتراضات منتشر نکردند، اما رویترز در همان زمان به نقل از منابع مطلع نوشت که دست کم 1500 تن در جریان این اعتراضات کشته شدند. در آخرین مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات، موضوع دخالت ایران و روسیه در انتخابات آمریکا مطرح شد و جو بایدن تایید کرد که دخالت در انتخابات آمریکا هزینه دارد. I made it clear that any country, no matter who it is, that interferes in American elections will pay a price. سوال از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این باره ساعتی پس از آن مطرح شد که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از فرستادن ایمیل‌هایی به رای دهندگان دموکرات خبر دادند. به گفته این مقام‌ها، در این اقدام که ایران و روسیه متهم به انجام آنند، رای دهندگان تهدید شده بودند که به دونالد ترامپ رای دهند. آقای ترامپ نیز در جریان مناظره شب گذشته در این باره گفت نقطه مشترک ایران و روسیه این است که هیچ کدام از آنها نمی‌خواهند من در انتخابات پیروز شوم. تهران و مسکو این اتهامات را رد کردند. 3 نوامبر، 12 روز دیگر، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد. در همین زمینه وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه 5 نهاد و مؤسسه مرتبط با جمهوری اسلامی را در ارتباط با دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا، سپاه پاسداران، نیروی قدس، مؤسسه بیان رسانه گستر، اتحادیه بین المللی رسانه های مجازی و اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی را به دلیل تلاش برای اثرگذاری روی انتخابات آمریکا تحریم کرد. ایران روز پنجشنبه اظهارات مقام های آمریکایی در زمینه دخالت ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرد و آنها را تکراری، ساختگی، ناشیانه و متقلبانه خواند. پس از انتشار خبر قتل مهدی امین، فعال مخالف جمهوری اسلامی در شهر تورنتوی کانادا، حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که ساکن این شهر است، نیز خبر داد که به مرگ تهدید شده است. مهدی امین 50 ساله روز چهارشنبه در منزل شخصی خود در شهر تورنتو به قتل رسید و بر اساس گزارش پلیس یک خودرو که احتمالاً به مقتول تعلق دارد پس از قتل به سرقت رفته است. آقای امین در برخی تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی حضور فعال داشت و خواستار سرنگونی حکومت ایران بود. پلیس شهر تورنتو هنوز گزارشی درباره این قتل منتشر نکرده، ولی حامد اسماعیلیون در واکنش به گزارش‌های اولیه در این زمینه در صفحه فیسبوک خود نوشته است که شاهد پیغام‌های نفرت انگیز، اتومبیل‌های مشکوک، تماس‌های عجیب و تهدید به مرگ بوده است. وزارت خارجه ایران تا کنون واکنشی به این اتهامات نشان نداده است.
سپاس سپیده بهکام ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. کرونا در ایران، آمار قربانیان همچنان بیش از 300 نفر در روز است. ایران از معاوضه نفت در برابر کالا در آینده نزدیک خبر داد. رئیس بانک مرکزی میگوید تحولی بزرگ در تجارت خارجی صورت میگیرد.
اگر این تحولی است برای اقتصاد ایران، خب چرا تا به امروز فکرش نبودن؟
و میپردازیم به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویدیوی ضرب و شتم دختر آبادانی. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. در اوج بحران همه‌گیری کرونا در ایران، مدیر مرکز مدیریت راه‌های کشور از پیش‌بینی 2 میلیون تردد در روزهای آینده خبر داده. این در حالی است که دولت تعطیلی روز یک شنبه 4 آبان ماه را لغو نکرده، اما مقامات وزارت بهداشت از شهروندان می‌خواهند که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا در ایران را بررسی می‌کنه با ما. کیانوش، آخرین خبرها در مورد وضعیت کرونا در ایران چیه؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که دیگه هممون میدونیم، تو هم بهش تکرارش میکنیم مدام امروز، اینه که اوضاع خوب نیست و وخیمه و نگران کننده است. این کلماتی است که از توی در واقع مقامات وزارت بهداشت و جامعه پزشکی داره بارها و بارها به ویژه در این روزهای اخیر تکرار میشه، در کنار انتقادهایی هم که میشه به عملکرد دولت آقای روحانی در واقع با سیاست یک بوم و دو هوا. به هر حال باز هم به قاعده این مدت هفتنشنبه آقای روحانی در جلسه کمیته تخصصی ستاد ملی کرونا حضور پیدا کرد. دیروز اعلام کرد که در واقع از هفته آینده محدودیت های سخت‌تری رو داره، به ویژه در 43 شهر بحرانی. آقای روحانی پرواره تو این جلسه تاکید میکنه، میگه ما یک ارزیابی دقیقی داشتیم که میتونیم بگیم که هیچ دستگاه افرادی در انجام وظایفشون در واقع هیچ اهمال و کمکاری نکردن و همگی داریم تلاش میکنیم که هیچ ناهماهنگی، من تاکید میکنم به این کلمه از توی آقای روحانی، میگه هیچ ناهماهنگی رخ نده و در واقع پیامهای نادرستی به جامعه منتقل نشه. از تصمیم مهم دولت میگه درباره کاهش حضور کارمندان و محدودیت‌های شدید و همینطور پروتکل سفر، همون سفری که تو بهش اشاره کردی و جامعه پزشکی نگرانشه. اما نکته‌ای که من الان میخوام در واقع در موردش صحبت کنم، بحثی که روزنامه همشهری امروز باز کرده، دیروز آنلاین همشهری اینو میگه نکته جالب اینه که این فهرستی که وزارت بهداشت با تایید حرفای آقای روحانی منتشر کرده، ما اسم شهرهای بزرگ رو نمی‌بینیم، اصفهان رو نمی‌بینیم، اروبیه رو نمی‌بینیم، مشهد و کرج رو نمی‌بینیم که دارن در تب و تاب در واقع کرونا می‌سوزن. و از این مهم‌تر، در این فهرست هیچ اثری از اسم تهران نیست. اسم استان تهران هست پروانه، فقط دماوند و ورامین به چشم می‌خوره، در حالی که خب همه ما می‌دونیم تهران در هفته‌های گذشته حتی با بحران تخت خالی برای بیماران کرونا مواجه بوده. بسیاری از بیماران تو راهروها در واقع جان خودشون رو از دست دادن. خب بسیاری هم الان خب خواستار تعطیلی 2 هفته‌ای تهران بودن که آقای روحانی گفته اگه تعطیل کنیم کسی تو خونه در واقع نمیمونه، میرن دنبال کارهای عقب افتادهشون. مسئول مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا میگه که مردم خواهش میکنیم سفر نرید، برای اینکه در واقع اینها رو دیگه نمیتونیم کنترل کنیم. این در حالی که اون وقت علیرضا معاون وزیر بهداشت، علیرضا رئیسی، میگه ما برای تعطیلی یک شنبه محدودیتی اعلام نمی کنیم، حالا بعدش مقرراتی رو برای بعدش در واقع وضع می کنیم. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری برای چندمین بار داره میگه که سیستم کنترل بیماری دچار بی‌نظمیه، بعد از هر تعطیلی هجومی داریم از بیمارانها، بیمارای کرونایی، که همه اینها این تایید میکنه منتقد، حرفای منتقدانه که آقای روحانی با جامعه پزشکی هماهنگی نداره یا به قول منتقدانش اعتنایی نمیکنه. الان هم با تعطیل اعلام نکردن یک شنبه در واقع، و همینطور اعلام نکردن تهران به عنوان یکی از اصلی ترین منبع آلودگی، ما شاهد التماس جامعه پزشکی هستیم. علی مطهری گفته بود 3-4 روز پیش توییتی زد پروانه که یک شنبه رو لغو کنید تا مجبور نشید التماس کنید. امروز دکتر مهشیدفر داره یک مصاحبه ای داره با خبرگزاری صدا و سیما به بی‌توجهی مردم اشاره میکنه و تاکید میکنه که نریم سفر، هر بار تعطیلات بوده ما شاهد ابتلا و مراجعات هستیم. این جا به جایی ها در واقع کادر درمان رو فرسوده کرده. امروز در واقع مسئول شبکه بهداشت بروجرد صحبت میکنه، اون میگه این عادی انگاری ها، این موج های متعدد کرونا داره ما رو از پا میندازه، تنها راه و اقدام پیشگیری از این چرخه انتقال که همتش هم همت مردم و البته مسئولی.
کیانوش، یه بحثی هم هست در مورد ماسک زدن. اعلام شده بود که در تهران علل خصوص از درب منازل باید ماسک زده بشه تا بیرون خونه و همیشه باید ماسک باشه، ولی شاهد اون هستیم که مردم استفاده نمی کنن از ماسک. چه گزارش هایی هست در این زمینه؟
دقیقا درست میگی. ببین بحثش در واقع شروع شده، یعنی هر چقدر که میزان ابتلا بالا رفت و حس عادی سازی بود این که مردم خستن دیگه رعایت نمی کنن، در واقع جامعه پزشکی از دولت کمک خواست که آقا بیاین یه کاری بکنیم مردم حداقل جریمه بشن. همون کاری که در کشورهای اروپایی میشه، واقعا در بخش بزرگی از کشورهای اروپایی جریمه میشه اگه کسی وارد مترو بشه، کسی وارد اتوبوس بشه، اصلا راننده اتوبوس صاحب و سوار نمیکنه. حالا ما به جایی رسیدیم که با همین این شرایطی که آقای حریفچی 2 هفته پیش رسما اعلام کرد و گفت نحوه اعمالش رو و نوع جریمهش رو هم داریم کارشناسی میکنیم، اعلام میکنیم، هیچ چیز خیلی رسمی اعلام نکردن. سعید نمکی 2 روز پیش خطاب به آقای حسن روحانی گفت، در واقع خطاب به مردم، اما با آقای حسن روحانی گفت چند نفر رو تا حالا جریمه کردیم. و کوتاه بگم رئیس پلیس تهران امروز میگه ما اصلا یه تذکر هشداری داریم، فعلا هنوز کاری نکردیم با این اوضاع.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت، 6134 مورد ابتلای جدید به کرونا در 24 ساعت گذشته داشتیم و 335 مورد هم جان خودشون رو در این میان از دست دادن.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی ایران از برنامه دولت برای تهاتر نفت و کالا خبر داده و اظهار امیدواری کرده که تجارت خارجی افزایش یابد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در این زمینه گفته تامین کالاهای مورد نیاز کشور، اعم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، اولویت نخست تهاتر کالا با نفت است. در گفتگو با جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره تعریف و پیشینه معاوضه نفت و کالا پرسیدم.
ببینید، این برمیگرده به زمان بلوک شوروی. بسیاری از معاملاتی که انجام میشد آن زمان با بلوک شوروی به صورت تهاتری بود و میتونست حتی چند بار هم بچرخد. به این معنی که مثلا یکی میگفت من میوه میفرستم، به جای اون فلان ماشین رو میخرم، ماشین رو احتیاج ندارم، میدم به یک کسی دیگه به جاش لباس. تهاتری یعنی جنس در برابر جنس، که البته کار بسیار مشکلی است، چون معلوم نیست چقدر کالایی رو که کسی دیگه داره برای تهاتر شما نیاز دارید و چقدر باید ازش بگیرید. حساب بکنید مثلا کسی بگوید به جای نفت من به شما غذا میدم، لباس میدم، معلوم نیست که این غذا و لباس الزاماً مورد نیاز باشه.
آیا شرایط تحریم‌های آمریکا علیه ایران امکان و اجازه استفاده تهران رو از این روش میده؟
اینکه آیا جمهوری اسلامی میتواند از این تحریم‌ها برهد به این شکل، مطمئن نیستم، چون بعضی از کالاهای جمهوری اسلامی زیر تحریم است، چه به صورت تهاتر، چه به صورت دلار، چه به صورت مثلا ارز چین. ببینید، 2 جور تحریم الان متوجه نظام ولایی شده است. یکی تحریم کالاست که این کالاها را از جمهوری اسلامی کسی نباید بخرد یا بفروشد. یکی به دلار کسی نباید این معامله ها رو بکند. در نتیجه مثلا بسیاری از فلزاتی که مورد تحریم هستن، اگر کسی مجانی هم از جمهوری اسلامی بگیره این شامل تحریم ها میشه.
نفت ایران چیست؟
نخیر، نفت هم جزء تحریم‌ها هست مگر در برابر خوراک و دوا صورت بگیره، یعنی همون تحریم هوشمند که میگن، یعنی به سود مردم باشه. در نتیجه اگر خوراک میخوان، اگر دوا میخوان که اون مشکلی نداره، میتونن بفروشن، دلار بگیرن یا تعاطر کنن یا هر کاری که دلشون بخواد بکنن. اگر میخوان اینو جاش بدن کالای دیگه بگیرن، این خب مشکل ایجاد میکنه. مگر اینکه بگن ما اینو به صورت مخفی انجام میدیم، مگر از این طریق بخوان انجام بدن، چون عمدتاً معاملات خیلی راحت‌تر زیر کنترل قرار میگیره وقتی با ارز و پوله، چون از شبکه‌های مالی میگذره که اینا به طور مدام میشه پیگیری بشه. ولی لابد اگر یک کشتی بار بزنه کسی، شاید بتونن از جی پی اس ها فرار کنن، بعضی وقتا که کردن در اون مورد، شاید این به فکرشون رسیده. وگرنه در این حال باید دانست که کالاهای جمهوری اسلامی هم بازرگانیش مورد تحریم، حالا به هر شکلی صورت بگیره. حتی اون زمانی که با اروپایی ها میخواستن با اون این تکس این کار رو انجام بدن، بازم امریکایی ها یادآوری کردن که این شامل تحریم ها صورت میگیره. در نتیجه من فکر نمی کنم این که ما میخوایم تعاطر بکنیم به نظام ولایی امکان گریختن از این تحریم ها رو بده.
پس با این حساب و با توضیحات شما، صحبت‌های روز گذشته رئیس بانک مرکزی که اعلام کرد با این روش تجارت خارجی ایران تحولی بزرگ خواهد داشت، زیر سوال خواهد رفت.
اگر این تحولی است برای اقتصاد ایران، خب چرا تا به امروز فکرش نبودن؟ ببین، وقتی شما صحبت از تحول می‌کنید، خب مجبور نیست که در بدترین شرایط اقتصادی باشید که اقتصاد رو تحول بدید. این مرتب اقتصادهای پویا در دنیا، مثل اقتصاد سنگاپور، مثل اقتصاد کره جنوبی، حتی مثل اقتصاد چین تا یه اندازه، اینا که منتظر نیستن گرفتاریشون صورت بگیره و بعد تحول کنن. چنان که در چین اینها مثلا عمدتاً کالاهای ارزان تقلید شده می ساختن برای بقیه. امروز این جی پنج اینا، امروز این شبکه جدید اینترنتی اینها، تلفن ها اینها از پیشرفته ترین در دنیا شده، یعنی مرتب در حال تحول کردن، منتظر نشدن که کشورشون تحریم بشه، جنگ بشه، مردم فقیر بشن، غذاشون رو دنبال در زباله بگردن، خمیر دندون نتونن بخرن برای اینکه تحول کنن. تحول که اگه امر مثبتی است که هر زمان باید این کارو کرد.
جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه، درباره برنامه دولت برای تهاتر نفت و کالا توضیح میداد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با شماره 20402221122113 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
دولت مسئول اصلی رعایت تمام پروتکل هایی که با مانع پخش و گسترش کرونا توی کشور میشه. اینکه مردم رعایت نمی کنن، بهانه های مختلف آوردن، گناه و گردن مردم انداختن، تمام اینا برای منحرف کردن از حال عمومی، از ناکارآمدی خودشون. با اون چیزای ضد و نقیضی که میگن، با اون کارهای ضد و نقیضی که به مردم نشون میدن، اهمیت قضیه رو برای مردم از بین میبرن و وقتی هم امکانات رو در اختیار مردم قرار نمیدن که بتونن پروتکل ها رو رعایت کنن، مردم چاره ای به زیر پا گذاشتن این پروتکل ها ندارن. با شکم خالی و دست خالی نمیشه توی خونه موند، بدون پول برای خریدن ماسک، صابون، امکانات نمیشه پروتکل ها رو رعایت کرد. تمام این مشکلاتی که هست از خود دولت نشأت میگیره. مردم بیگناهن، مردم بیدفاعن، مردم نمیتونن با دست خالی با کرونا بجنگن و پول این مملکت داره صرف جنگ و تشنج به وجود آوردن توی دنیا میشه و همش هم دارن میگن به به ما چه توانمندیم، ما همه رو شکست دادیم.
پس از 40 سال حکومت جمهوری اسلامی تحت رهبری که قرار بود موقت باشد، خاتون ایرانی برای آب آشامیدنی تن فروشی کند. خمینی گفته بود آب و برق را مجانی می کند. دشمن ما همینجاست. جمهوری اسلامی دشمن اصلی ماست.
من فکر میکنم همه عوامل داخلی و خارجی، اقتصادی، سیاسی، هر جوری که شما فکرش رو بکنین، دست به دست هم دارن که این رژیم رو هر چه شکننده تر بکنن. من نمیدونم دیگه اینا با چی سر پان. کرونا فقط اینا رو نگه داشته، وگرنه هر جوری شما فکرش رو بکنین اینا رفتنی، یعنی باید برن. این حرفی هم توش نیست. حالا ممکنه به زور اسلحه خودشون رو بتونن نگه دارن، ولی منطق تاریخ میگه باید برن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برای آزادی 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژند، دو نهاد خارج از کشور با نام‌های کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید، در بیانیه مشترکی که به امضای بیش از 600 تن رسیده، خواهان رهایی بدون قید و شرط این 3 نویسنده و کلیه زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نویسندگان دربند را آزاد کنید، عنوان بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید است که با اشاره به افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر و جنبش آزادی خواهی در ایران نوشته: جمهوری اسلامی در ادامه موج خفقان، سانسور، ترور و اعدام‌های گسترده، شماری از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران را بازداشت و زندانی کرده که از آن جمله در پنجم مهر ماه امسال رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو پیشین هیئت دبیران این کانون را به این دلیل به اسارت گرفته که از آزادی اندیشه و بیان دفاع کردند. این بیانیه سپس ادامه می دهد: اتهام‌های بی‌پایه و اساس این 3 نویسنده، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است که شامل انتشار نشریه داخلی کانون نویسندگان، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون و صدور بیانیه‌ها و حضور در مراسم سالگرد محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو عنوان شده. بیانیه مشترک کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید را بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی امضا کردند که یکی از آنها نیلوفر بیضایی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر است که در گفتگو با رادیو فردا هدف از بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در جمهوری اسلامی را در ایجاد ربع و وحشت در جامعه جستجو کرده.
دستگیری این 3 نویسنده و محکومیتشون به زندان مثل تمام وقایع دیگری که در این سالها رخ داده در ایران نتیجه یک سیاستیه که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و اون سیاست ایجاد رعب و وحشت در اقشار و بخش‌های مختلف جامعه ایران که یکی از بخش‌ها همواره نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران و هنرمندان بودن که به شکل‌های مختلف تحت فشار قرار می‌گیرن برای اینکه سکوت کنن. این 3 نویسنده که به زندان محکوم شدن در حقیقت جرمی نداشتن به غیر از فعالیت‌های صنفی و مسلمه که به دلیل عضویتشون در کار نویسندگان همواره از آزادی بیان دفاع کردن. چندین اتفاق افتاده، از اعتراضات خیابانی مردم در آبان ماه سال گذشته، سقوط هواپیمای اوکراینی، حرکت‌های اعتراضی مردم باز پیش از اون به شکل‌های مختلف. جامعه ایران یه جامعه در حال انفجاره و اینو جمهوری اسلامی به خوبی میدونه. جامعه ای که دیگه کنترلش داره از دست این حکومت خارج میشه. درگیری‌های حکومت در چندین عرصه زیاده و در این حال همچنان اصرار داره که قدرت خودش رو حفظ بکنه. حکومتی که هیچ نوع مشروعیتی بین ملت نداره و صداهای اعتراض از هر طرف بلنده، این فضای رعب و وحشت آخرین ابزار یا تنها ابزاری است که میتونه حداقل بهش کمک بکنه برای بقای خودش.
دو روز پس از اجرای حکم زندان 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، این کانون در یک بیانیه اعتراضی با اشاره به افزایش فشار بر نویسندگان مستقل و رو آوردن حکومت به سرکوب هرچه بیشتر آزادی بیان و بازداشت و شکنجه و اعدام معترضان یادآور شده، اجرای این احکام عملی جنایتکارانه و خلاف موازین حقوق بشر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرگزاری میزان امروز گزارش داد ماموری که در فیلم تعرض و کتک زدن یک زن جوان در آبادان دیده می شود بازداشت شده است. انتشار فیلم دختری که با صورت خونین در آبادان مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و مامور انتظامات به او تعرض می کند در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های بسیاری روبرو شده است. همکارم مانیا منصور با ماست. مانیا، چه بحث ها و نظراتی پیرامون این ویدیوی دلخراش در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران به اشتراک گذاشته شده؟
این ویدیو در تمام شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته. میزان خشم و عصبانیت از این ویدیو تکان دهنده خیلی زیاد بوده. در توییتر با هشتگ دختر آبادان و دختر آبادانی به این خبر واکنش نشون دادند. چند تا انتخاب کردم که براتون بخونم. از جمله الهام نوشته: از دختر آبادانی اعتراف اجباری تلویزیونی گرفته شده. وقتی قوه قضاییه فاسد است و میان قانونمداران و پولداران رابطه رانتی برقرار است، قربانی مقصر است و او را وامی دارند علیه خیش دست به اعتراف بزند. این موفقیت را به رهبری ریاست جمهوری و تمام نمایندگان تبریک می‌گیم. جواب نوشته: هر آنچه به امنیت قضایی و عدالت برای مردم برمیگردد برعکس کار میکند. دختر آبادان و حتی پدرش رو میآورند تا حرفایی بزنند و همه چیز وارونه شود. صد تا هزار نفر دیدند چطور یک زن شکنجه و آزار دید. دیدیم حراستی با باتون پا و دست به اندام او میزد. عدالت و جنبه‌های عمومی جرم چه میشود؟ مسا نوشته: با دیدن چهره خونالود دختر آبادان یاد ندا آقا سلطان افتادم. بهرای نوشته: من مرده شما زنده. همونطور که حکم دعوت کننده به روشن کردن شمع برای قربانیان هواپیما اوکراینی دست کم 4 سال و مجازات احتمالی شلیک کننده به هواپیما حد اکثر 3 سال خواهد بود، در فقره دختر آبادان هم مجازات پخش کننده خبر و دختر قربانی و رنجیده به مراتب شدیدتر از مدیر متجاوز و حراست چی خواهد بود. دلارام نوشته: ما موندیم و وطنی که ازش خون مظلوم میشه که این درد تمومی نداره. سما توییت کرده: باز هم شاهد دیوان خواندن زنان هستیم. هنوز 2 روز از اعتراض زنی در نجف آباد و بیمار روانی خواندنش نگذشته که زنی در آبادان می شود مجنون روانی. موضوع روشن است. در حکومت قرون وسطایی به نام جمهوری اسلامی هر کنش اعتراضی از سوی زنان باید دیوان انگاری و بعد درمان و اصلاح شود. کاربری نوشته: دادستان آبادان گفته به دنبال دستگیری فیلمبردار صحنه ضرب و شتم دختر آبادانی هستیم. بعدم نوشته: گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری. امین نوشته: تو جورج فلوید نیستی دختر آبادانی که صدا و سیما نشونت بده. زهرا توییت کرده: امشب از شدت غم دختران سرزمینم و غم سکوت سلبریتی ها تو صفحشون حتما دق میکنم. علی توییت کرده: تو این دیار دختر از پوشش تا حرف زدن و خندیدن و زندگیش باید مطابق نظر دیگران باشه. بهش همه جوره تعرض و تجاوز کلامی و جنسی بشه و انگ بهش بزنن و صداش هم در نیاد. آخرم بگن مشکل روحی روانی داره یا باید حواسش رو جمع میکرده. خب بگید اصلا دختر نباید به دنیا بیاد و خلاص. بهارک نوشته: مثل اینکه سرنوشت دختر آبادان هم چیزی شبیه دختر آبی شد. هر دو پدرانشون رو آوردن تلویزیون و اعلام کردن دخترهای ما افسرده بودن و دارو مصرف میکردن. علی نوشته: حتی اگر بر فرض محال ماجرای تجاوز دختر آبادانی دروغ محض باشه و اون خانم گناهکار هم باشه، این رفتار و این پای که روی سینه‌اش گذاشته میشه هیچ چیزی جز فاجعه بدبختی و کثیفی این جامعهمون رو نمیرسونه. مسعود توییت کرده: شهر وضعیت. 3 کودک در 2 هفته خودکشی کردند. سالگرد کشتار آبان خونین. دختر آبادانی با وحشیانه ترین شکل به ممکن ضرب و شتم میشه. کودک کولبر توسط مرزبانی شکنجه میشه و از او فیلم میگیرن. سر دوچرخه سوار دستگیر میشه. کمبود نان و در آخر ترور مهدی امین در کانادا. و آخرین توییتی که میخونم از کاربری هست که نوشته: خودکشی دانش آموزان به دلیل نداشتن موبایل، سرقت مسلحانه و قتل در تبریز، خودکشی مادر بلوچ به خاطر تن دادن به مردی که آب بچه‌هاش رو تهیه می‌کرد، قتل کولبر کرد، مرگ بیش از 300 نفر در روز به علت کرونا و دختر آبادانی. اون وقت مردم توی نجف آباد تظاهرات میکنن به خاطر دوچرخه سواری یک خانم بی‌حجاب.
سپاس از مانیا منصور که با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی با ما بود. اما به گفته این مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزش و پرورش، 700 مدرسه عشایری در ایران فاقد سرویس بهداشتی هستند. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این شامگاه پاییزی من پروانه وحید منش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.